در ادامه میخوایم بریم به سراغ بخش شب چراغ که خانم مهدخت نعمت‌زاده تقدیم شما میکنن. بریم بشنویم، خدمتون هستیم.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه، در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
فکر میکرد همین که یکی باشه که پیدا بشه که محصولاتشو بخره برد کرده. همین که جنساش بفروش باشن و برو بیای مغازش زیاد باشه گلو زده و اصلا به این فکر نمیکرد که هر مشتری ماندگار و هدفمند برای کسب و کارش نیست. آقای نیکبور سال هاست که پول و وقت و انرژیشو صرف نگهداشت مشتریایی میکنه که نیازمند اصلی محصولاتش نیستن و گاهی میخرن و گهگاه هم چند ماه خبری ازشون نیست. اگه شما هم تو کار و کسبتون خطایی مثل آقای نیکبور دارید، شب چراغ امشبمون رو بشنوید در همراهی با آقای رامین دلشاد، کارآفرین و مدرس دانشگاه.
بحث امشب ما در ارتباط هست با شناسایی مشتریان هدف و همچنین بازار هدف. حضور دوستان بزرگوار عرض بشه که هر بازاری نمیتونه بازار هدف برای کالا و یا خدمات ما باشه، همچنان که هر مشتری هم نمیتونه خواهان کالا یا خدمات ما باشه. خب بنابراین برای به دست آوردن مشتری در واقع از دو نقطه اصلی ما کار رو شروع میکنیم و اول از تولید با کیفیت و قابل رقابت و به قول امروزی ها به درد بخور برای مشتری، و دوم خصوصیات مصرف کننده که همون مشتریان هدف ما هستن. در حالت دوم باید روی بازاریابی و بازارشناسی بیشتر کار کنیم که یک طیف وسیعی از عملیات و کارها رو شامل میشه، مثل هزینه‌های اولیه بازاریابی و نیازسنجی به صورت منطقی و تبلیغات در انواع مختلف چه به صورت مجازی و غیر مجازی. و در حالت اول باید روی تولید کالای با کیفیت زوم کنیم و ضمن توجه به مواد اولیه مناسب برای تولید کالا، همچنین بررسی دقیق برای قیمت تمام شده کالا تا اینکه بتونه نسبت به دیگر کالاهای مشابه قابل رقابت باشه، و این خیلی مهمه، باید مد نظرمون قرار بگیره این قضیه. خب تو همین راستا همچنون که بر اساس نیازسنجی در جامعه و منطقه بازار هدف کالا برای مشتری داریم تولید میکنیم، این بین معنی هستش که اون چه که مهم هست مشتری و خصوصیات و سلیقه ها و انتخاب او هست. پس اگر ما صحبت از مشتریان هدف میکنیم، در واقع منظورمون مشتری با همه خصوصیات و سلیقه های انتخابش هست. و اگر صرف نیاز عادی و روزمره و یا نیاز فصل رو برای مشتریان هدف در نظر بگیریم، خیلی زود و کمتر از چند ماه این مشتریان رو از دست خواهیم داد و به سمت سبد تولید رقبا حرکت کرده و در نهایت ما رو ترک میکنند. بنابراین در بازاریابی نوین برای محصولات تولیدی یک شرکت، مشتریان هدف که قرار هستش که کلی وقت و سرمایه برای شناسایی نیازهای اونها صرف بشه، خود اینها خودشون یک سرمایه محسوب میشن برای اون شرکت تولیدی، چون وجود این مشتری ها هستش که شرکت میتونه دوام داشته باشه و تولید مداوم داشته باشه. و به همین دلیل هستش که چون بحث هزینه و وقت در میون هست، بنابراین باید خیلی دقت کنیم که در چه طیف و دسته و همچنین گروه های اجتماعی در بازار داریم به دنبال مشتریان هدف ما میگردیم، که انشالله بتونیم با مطالعه دقیق بازار و پیش زمینه نیاز ایجاد شده برای مشتریان هدف، اونا رو در نهایت شناسایی کنیم و اتفاقا تبدیل به مشتریان وفادار نسبت به کالا و یا خدمات شرکتمون بکنیم. انتخاب مشتریان باید هدفمند باشه، یعنی اینکه مثل فروشنده های تک بودی و یا فصلی و یا دورگرد ما نمیتونیم عمل کنیم، ما که به صورت شرکت هستیم و تولید کالا داریم، چون بحث تداوم و پایداری برای ما مهم هستش. به معنی که یک شرکت تولید کالا نمیتونه به صورت یا صفر یا صد کار کنه، بلکه برای دوام کارخانه و دوام تولید و اینکه بتونه پرسنلش رو در طول سال حفظ کنه، باید بتونه به طور منظم فروش داشته باشه و این کار زمانی محقق میشه که مشتریان شناخته شده داشته باشیم، که بتونیم همیشه حدوداً معمولاً عرفه که بین 70 الی 80 درصد روی اونا حساب کنیم. و این اصل تداوم برای فروش برمیگرده به همون صحبت اولمون، یعنی شناسایی مشتریان هدف.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه، تو دنیا رفیق به حالت تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری آمیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه، شونه به شونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل رو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل رو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، هوا
حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود.
از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی.
حالا ما از کیفیت زندگی افراد معلول نظرم بد نیست یه صحبت مختصری داشته باشیم. به هر حال فناوری ها خیلی تأثیر داره تو اینکه اینها چقدر بتونن تو محیط اجتماع در بیان. پای صحبت خیلی هاشون میشینیم میبینیم که اینها بخش زیادیشون به واسطه همین محدودیت هایی که به دلیل حالا نبود ویلچر مناسب یا نبود پذیرش مناسب از توی جامعه ایجاد میشه، اینا نمیتونن توی محیط اجتماعی توانایی خودشون رو به شکل مناسبی عرضه بکنن. خدا رحمت بکنه سیامند رحمان رو من باش چون گفتگو داشتم و میدونم چقدر چهره تاثیرگذاری بود و چقدر همه ما افتخار کردیم به سالهای موفقیت و قهرمانیش. جز همونایی بود که دچار نوعی افسردگی شده بود، یعنی انقدر دور شده بود از محیط و فضای زندگی اجتماعی، ولی وقتی به اون فرصت و عرصه داده شد تونست بزرگترین افتخارات رشته وزنه‌برداری ما، پاره وزنه‌برداری ما رو به دست بیاره. چقدر فکر می‌کنید که حالا این دست فناوری‌ها، این ابزارهایی که به شکلی به مدد و کمک افراد توانیاب میاد، می‌تونه به بهبود کیفیت زندگیشون کمک بکنه؟
سوال خیلی خوبی پرسید آقای درخشنده عزیز. ببینید اصلا وقتی کسب و کار تبدیل میشه به ارزش آفرین، دقیقاً همین کارو انجام میده. یعنی شما می‌بینید خب به هر حال ما شکل‌های مختلفی کسب و کار و کارآفرینی داریم. وقتی این کارآفرینی میاد چجوری دانش بنیان میشه؟ وقتی یه نوآوری میاره. شما ببین ویلچر، من بخاطر ویلچر دارم خدمتتون میام. ویلچر چیزی که 80 سال 90 سال اصلا شرکت‌های وجود قبل جنگ جهانی اول داشتن تولید می‌کردن.
درسته.
کی شد این ویلچر دانش بنیان؟ وقتی یه نوآوری توش استفاده شد که این ویلچر سبک بشه، روان بشه، قابل استفاده. این شد دانش بنیان، این شد نوآوری که انجام شد. حالا این کی میشه ارزش؟ کی میشه ارزش آفرینی؟ وقتی میشه ارزش آفرینی که در جهت خدمت به بخشی از جامعه باشه.
درست.
این میشه ارزش آفرینی. ببینید این بچه‌ها میگم واقعا توانمندی‌هاشون اگر بیشتر از یه فرد عادی در جامعه نباشه کمتر نیست. فقط چه چیزایی نیازن به یه ابزار نیاز. اینا ترحم نمیخوان، اینا فرصت میخوان.
دقیقاً همینه، فقط بهشون فرصت و عرصه بدید، همین کافیه.
یعنی ترحم از این موضوع متنفرن دقیقا. که آقا اینا شما به اون ترحم نگاه کنید، مثلا پولی بخوای بهشون بدی، یعنی وسیله اهدایی کنی، اینا ترحم نمیخوان.
نه.
اینا فرصت میخوان
کاملا.
نه صرف این فرصت میتونه ابزار باشه، میتونه فرصت شغلی باشه. ما چرا به این بچه‌ها خیلی بها نمیدیم تو جاهای مختلفی فعالیت بکنن؟ ما متاسفانه حالا اینو باید بهتون بگم خدمتتون، این بچه‌ها برای یه کارهای روزمره زندگیشون، یه بانک رفتن، یه خرید داروخونه رفتن، یه کاری که ما شاید خودمون اصلا احساس نکنیم، اصلا با داروخونه خب چی آدم میره 4 تا پله میره بالا داروخونه، ولی برای این بچه‌ها میشه یه عذابی. 4 تا پله برای اینا یه عذابی. ما تو کشورمون عدم مناسب سازی شهری که وجود داره خیلی این بچه‌ها رو شرط سختی براشون ایجاد کرد. اینا رو بیشتر تو گوشه خونه نگه داشته. این نبود ابزار مناسب، عدم دسترسی به امکانات ابزار مناسب باعث شده باز این بچه ها برن تو گوشه خونه. نبود فرصت های شغلی مناسب باز این اتفاق پیش اومده. میگم واقعا سازمان هایی مثل حالا بلخص بهزیستی، بلخص حالا کمیته امداد، اینها داره تغییر نگاه انجام میشه. یعنی شما باور نمیکنید ما از سال گذشته بیشتر همکاری که داشتیم با بهزیستی بوده. اونها هم این تغییر نگاهو دارن.
پس این اتفاق افتاده.
آره خیلی بهزیستی.
یعنی که صرفا بگن آقا یه چه میدونم ویلچر با هر ویژگی که بود کافیه دیگه، نه.
نه دیگه واقعا
امروز نگاهی عوض شده.
نگاه کاملا عوض شده. خوبه. سرعتش باید بیشتر بشه.
درست.
این بچه ها من یه چیزی که خدمتتون میگم، یکی از عزیزان 6 سال 5 سال پیش اومده بود شرکت و خیریم براش ویلچر خریدن.
درست.
انقدر بنده خدا شرایط سختی داشت. الان که اومده بود چند وقت پیش شرکت برای کار خدمش، خودش ماشاءالله با یه ماشین خیلی خوب برای 100 نفر کارآفرینی کرده.
ماشاءالله. این آدم آفرین.
خودش دیگه شده یه خیری برای بقیه بچه ها.
خوب. چقدر خوب.
فقط کافیه میگم این فرصت بهشون داده بشه به جای نگاه تنها.
رو از اون کنج عزلتشون بیارین بیرون، خودشون راهشون رو پیدا
کنن. خیلی هم هزینه نمیخواد انجامش. به خدا یه ساختمون تو هر شهری فروخته بشه، هزینه بشه. درست. اینا توامن میشن.
درست.
یعنی هزینه هزینه فضایی نیست. دادم مثلا شما می تو حوزه‌های مختلف مثلا حوزه فوتبال این همه هزینه میشه. خب یه بخشی از هزینه کاش تو این حوزه میشد. اینا یعنی برای کشور فرصته که استفاده بکنیم تو حوزه‌های مختلفی، کشور بتونه رشد بکنه، اینها رشد بکنن و این تاثیرگذاری دو طرفه باشه.
ان شاء الله، ان شاء الله که همینطور باشه و امیدواریم مسیری که حالا مجموعه شما داره پیش میبرم همراه با تداوم باشه. یعنی واقعا یه اتفاقی وقتی داره میفته و تونسته توی گوشه از این مملکت یه تغییر رو ایجاد بکنه، این نیاز داره به تداوم. حمایت هم از مجموعه شما صورت میگیره اونجوری که باید. به هر حال به عنوان مجموعه کارآفرین و دانشمندان مورد توجه قرار گرفته، دولت خودش هم حمایت کرده ازتون یا نه؟
حالا باید تشکر بکنم واقعا محمد علمی فناوری که اینجا اصلا یه نهاد خیلی خاصیه، خیلی نگاهش متفاوته به حالا مجموعه ها، مجموعه های دانش بنیان مخصوصا، حالا اون حوزه کسایی که دارن توی حوزه توان بخشی کار میکنن، خیلی با ما همکاری های مستمری داره در جهت رفع نیات ها. حالا هدف مهارت علمی فناوری صرفا کمک ما نیست، کمک این بچه هاست.
درست.
ما هم همینو میخوایم، یعنی میگیم بیزیسی یا سازمان ها بیان کمک ما کنن. ما نه، اصلا ما کمک نمیخوایم، ما میگیم کمک این بچه ها بکنید.
درست.
اینها واجب تر هستن. خب وقتی کمک اون بچه ها بشه، شرکت هم خب در مسیر ایناست. ما جدا از این بچه ها که نیستیم، با همین یکی، ما هم در مسیر ایناییم، ما هم از رشد این بچه ها رشد میکنیم.
قطعا همینه، یعنی این یه سود دو طرف است.
دقیقا همین اتفاق میفته.
انشاءالله که موفق باشید. آقا یه چشم انداز اگه قرار باشه بدید از مجموعتون، فکر میکنید که مثلا برای یه بازه زمانی 5 ساله چه اتفاقاتی قرار بیفته؟ چه برنامه‌هایی دارید که دنبالشید اجرایش بکنید؟
خدمتتون عرض بکنم که ما دائم تو این بچه ها خب هم در واقع مشورت میکنیم، بچه هایی که ویچر ما رو استفاده میکنن دائم نظراتشون رو میگن، چه اونایی که استفاده میکنن چه اونایی که استفاده نمیکنن، متخصصان ارتوپدی که تو این حوزه فعالیت میکنن دائم با ما خلاصه مشورت میدن. هدف مجموعه ما، هدفی که ما خودمون برای خودمون تعریف کردیم، که آقا این بچه ها مستقل بشن، وابستگیشون کمتر بشه، استقلال در واقع این توانیاب است. شعار ما هم همینه دیگه، مستقل زندگی کنید.
درست. خب... متشکرم از شما، خیلی درست. ممنونم درست. و براتون آرزو موفقیت دارم. آقای بیات استفاده کردیم از صحبت شما، انشالله که این مسیر موفقیت تداوم داشته باشه و اگر نکته از صحبت پایانی خواهش میکنم بفرمید.
خیلی ممنونم از وقتی که شما گذاشتید.
اختیار دارین، خواهش میکنم.
خیلی تجربه خاصی بود برای من، این محیط خیلی دوست داشتنی و خاص خودتون رو دارید. براتون آرزو سلامتی و موفقیت دارم، ان شاءالله که همیشه شما هم رو به رشد و موفقیت باشید.
خیلی متشکرم از شما. ممنون از جناب مهدی بیات که گفتگویی که باشون داشتیم امیدوارم مورد توجه هم واقع شده باشه، اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار داده باشه. به هر حال یه مجموعه‌ای که داره یه کار ارزشمندی رو در بخشی از این مملکت انجام میده، کمک به گروه توانیاب، قطعا کارشون و تلاششون ارزشمند و قابل ستایشه. براتون بهترین ها رو آرزومندیم. متشکرم که همراه ما بودید و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه بتونید برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آواز تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکارناپذیره. نقش اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وامه. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستند. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس ها وظیفه تجمیع دارایی ها را به عهده گرفته. نخستین بانک ها بانک های مرکزی بودند که توسط دولت ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می شدند. بانک های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده‌گذاران به اعطای وام هم می‌پرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده می‌شد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از آنجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه های خصوصی شروع به رقابت با بانک های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام ها، اعتبار ها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور، تولید و تبلیغ یک محصول.
صدای پیشتر،
نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار.
شما سرمایه‌گذارید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
که میگویم وطن یعنی همه جان و تنم، یعنی که طوفان هم شود دل را به دریا میزنم. وقتی که میگویم وطن یعنی غرور شانه‌ام، یعنی همه آرامشم، یعنی سرایم خانه‌ام. وطن زمان ریشم، همه شکوه خاک من، ای عشق پاک من. ای خسته از جور زمانه، پیغام صلحت جاودانه، می روید از هر جای زخمت، صدها جوانه از جوانه. ای خاک وطن کشورم ایران، هم یار من و یاورم ایران. تو سرزمین عاشقانی، تو جان که نه خوشتر ز جانی. حتی اگر من هم نباشم، تو تا ابد باید بمانی. وطن تمام ریشم، همه اندیشم. وطن شکوه خاک من، ای عشق پاک من. وطن تمام ریشم، همه اندیشم. وطن شکوه خاک من، ای عشق پاک من.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و نشتی، مثل کوه باشه اگه سیل
رادیو اقتصاد آبا و